صفحه 435 دوست ناشی. در آن شب هنوز کازیمودو نخوابیده بود و برای آخرین بار به کلیسا سرکشی میکرد. هنگامی که مشغول بستن چفت و قفل در بزرگ بود، به هیچ وجه متوجه رئیس شماسان که از کنار وی میگذشت نشد. جناب کلود در آن لحظه بسیار گرفته و ناراحت بود. فراموش نمیتوان کرد که از شب حادثه حجره اسمیرالدا رئیس شماسان با غیظ و نفرت به گوش پشت مینگریست و با او بدرفتاری میکرد. حتی از کتک زدن او نیز خودداری نمیکرد، اما کازیمودو به هیچ وجه از رفتار ناشایست او خم به ابرو نمیآورد و با صبر و شکیبایی مجازاتهای او را پذیره میشد و دم نمیزد. تنها با دیدگان مضطرب و نگران مراقب حال رئیس شماسان بود و هر دم که او از پله‌های برج بالا می‌رفت بر استراب و نگرانی کازیمودو افسوده می‌شد. اما رئیس شماسان نیز حساب کار خود را داشت و از آفتابی شدن در برابر دیدگان دخترک کولی جدن امتناع می‌کرد. در آن شب کازیمودو پس از آنکه آخرین بار نظری به ناقوس‌های گرامی خیش افکند، بالای برج جنوبی رفت، چراغ خود را بر زمین نهاد و شروع به تماشای پاریس نمود. چنان که گفتیم شب بسیار تاریک بود و از طرفی در آن زمان کوچه های پاریس روشن نبود. از این رو جز سودی محو و مبهم و تاریکی از خانه ها که در میان آنها رود سن به سفیدی میزد چیزی دیده نمیشد. تنها از روزنه ساختمان بسیار دور روشنایی ناچیزی به چشم کازیمودو میخورد. حتما در آنجا نیز کسی شب زنده داری میکرد. ناقوس زن کلیسا تنها چشم خود را به افق مهالود و تاریک دوخته بود، اما دلش شور می زد و استراب و نگرانی مبهمی احساس می کرد. از چند روز پیش گوش پشت نوتدام به حال هشدار به سر می برد، زیرا در دوروبر کلیسا اشخاصی که قیافه های منحوسی داشتند پرسه می زدند و خفاگاه دختر جوان را از نظر باز نمی گذاشتند. گوش پشت با خود می اندیشید که شاید توطئه‌ای برای آزار پناهنده بینوا چیده شده است. او با خود می گفت دختر کولی نیست چون خود وی مورد نفرت عام است و یا احتمال دارد که حادثه ای اتفاق افتد. از این رو در برج ناقوس ها به حال مراقبت بود و نگاه خود را هر دم از حجره بر می گرفت و به پاریس می افکند، گویی سگ هوشیاری است که وسواس بر روحش راه یافته است. نگاه کازیمودو بسیار نافذ بود. شاید هم طبیعت خواسته بود به این وسیله تلافی یک چشم او را بکند، در حالی که به شهر بزرگ خیره شده بود ناگهان سایه های مبهمی در ساحل به نظرش رسید. این سایه ها بسیار عجیب می نمود. جون بجوشی در این نقطه برپا بود. خط فاصل رودخانه و خشکی به جای آنکه آرام و مستقیم جلوه کند، به صورت امواج پرتلاطم رودخانه یا سرهای جمعیتی که در حال حرکت است در آمده بود. از دیدن این منظره یکی خورد و دقت خود را دوچندان ساخت. ظاهرا جمعیت به سوی شهر در حرکت بود، ولی چراغ و مشعلی به همراه نداشت. سایه ها مدتی در کنار رودخانه ماند، سپس به سوی جزیره گذشت و لاجرم ناپدید شد. خط فاصل رودخانه و خشکی به صورت مستقیم و بی حرکت در آمد. کازیمودو غرق حیرت و شگفت زدگی شد، ولی ناگهان احساس کرد که جمعیت مزبور به میدان سرازیر شده مستقیما به سوی نوتدام می آید. با وجود ظلمت شدید معلوم بود که جمعیتی سیلاسا به میدان رسیده است. دیدار منظره جمعیت ترس و وحشت به همراه داشت. ظاهرا جمعیت مزبور علاقه داشت که بیخبر از دیگران در سکوت و استتار کامل خود را به میدان رساند. با این حال حتما هم همه واهای هوی از صدای پای آنها بر میخواست، اما گوش پشت قادر به شنیدن این هیاهو نبود. از این رو جمعیت در نظر وی به صورت اجتماع مردگان که بی سر و صدا در جنب و جوش است جلوه‌گر شد. کازیمودو گمان میکرد که ابر مهنگلیزی مردانی را در بر گرفته به سوی وی میآید. شبه آنها در زمینه تاریک سیاهی میزد. کازیمودو یکی خورد و فکر سوء قصد احتمالی جمعیت به دخترک کولی به خاطرش رسید. به طور مبهم حس کرد که موقعیت سختی در پیش است. در چنین لحظه بحرانی گوش پشت با چنان فرزانگی با خود به شور پرداخت که هرگز انتظار آن نمی رفت. این افکار از مغز علیل او گذشت. آیا دخترک را بیدار کنم؟ آیا می توانم فرارش بدهم؟ از کجا؟ کوچه ها در اشغال جمعیت بود و کلیسا بر رودخانه تکیه زده بود، اما او زورقی در اختیار نداشت، پس گریزگاهی نبود. تنها راهی که در پیش داشت آن بود که تا آخرین نفس دفاع کند و در آستانه نوتدام جان بسپارد تا میتواند مقاومت کند، تا شاید از سوی کمکی فرا رسد. نباید خواب راحت اسمیرالدا را به هم زد. دخترک تیر روز برای رفتن بالای دار هر وقت بیدار شود دیر نیست. کازیمودو تصمیم لازم را گرفت و با آرامی به بررسی دشمن پرداخت. دم به دم بر تعداد جمعیت در پیشخوان کلیسا افسوده می شد. گوشت پشت به این نتیجه رسید که نباید سر صدایی راه بیاندازد، زیرا پنجره های مشرف به میدان و کوچه ها بسته بود. ناگهان نوری درخشیدن گرفت و کمی بعد 7-8 مشعل روشن شد و بالای سر جمعیت به تکان درآمد. روشنایی مشعل ها قلب تاریکی را می دارید. در این حال کازیمودو مشاهده کرد که گله ای از مردان و زنان جنده پوش که جمله داس و نیزه و قداره مسلح بودند در میان میدان وول می خوردند. چنگک های سیاه رنگ در دست ولگردان به مانند شاخی بر سر جانوران جلوه می کرد. جمعیت به نظرش آشنا آمد. اینها همان کسانی بودند که او را به عنوان پاپ شوریدگان برگزیده بودند. مردی که در دستی مشعل و در دست دیگر شلاق داشت بالای سکوی رفت و شروع به ایراد نطق کرد. در این حال ارتش عجیب جنده پوش به حرکت در آمد، گویی در برابر کلیسا موضع می گیرد. کازیمودو چراغ خود را برداشت و به پشت بام بین برج‌ها پایین آمد تا دشمن را بهتر شناخته وسایل دفاعی لازم را برای خود فراهم آورد. کلوپنتریفو خود را به در بزرگ نوتدام رسانیده افراد زیر دستش آرایش جنگی یافته بودند. گرچه احتمال مقاومت نمی رفت، با این حال او احتیاط را از دست نمی داد. افراد خود را طوری قرار داد تا بتواند با هر پیش آمدی از جمله برخورد ناگهانی با سربازان شبگرد و غیره مقابله کند. افراد او به صورت مثلثی به سبک سفارایی اسکندر و گوستاو ادلوف موضع گرفتند. قاعده مثلث مزبور در انتهای میدان و از لای آن هر یک یکی از کوچه های هتل دیو و سن پیرابوف را پوشانده بود. کلوپنتریفو خود به اتفاق چند نفر از یاران شجاع و از آن جمله سردسته قبطیان و جان در رأس مثلث قرار گرفته بود. در دوره قرون وسطا حمله راهزنان به نوتدام امر خارق العاده‌ای به شمار نمی رفت، زیرا در آن روزگار از آنچه امروز پلیس نامیده می شد خبری نبود. در شهرهای پر جمعیت مخصوصا در پایتخت‌ها قدرت مرکزی وجود خارجی نداشت. حکومت فئودال‌ها شکل عجیبی داشت و هر شهر هزاران نجیبزاده حکومت میراند و قلمروی هر یک از آن نجیبزادگان بسته به قدرت آنها وسیع یا بسیار محدود بود. از این رو هزاران پلیس ضد و نقیض مأمور برقراری نظم بودند. مثلا شهر پاریس 141 سنیور داشت. اسقف پاریس به 105 کوچه نظارت مینمود. حتی دعای نوتام دوشان نیز مأمور انتظامات 4 کوچه به شمار میرفت. اسمن هر یک از سیونورها در برابر شاه مسئول بودند. لوی 11 شروع به القای اختیارات سینیورها نمود. ریشیلیو کار او را ادامه داد و لوی 14 قدرت مزبور را به نفع دستگاه سلطنت، بالاخره میرابو آن را به نفع ملت غصب کرد. بگذاریم و بر سر داستان خود بازگردیم. مقدمات امر با نظم و انضباط و در سکوت کاملی فراهم شد. آنگاه رئیس شایسته ارازل و اوباش بالای سکو رفت و با صدای درگه و خشن شروع به صحبت کرد. او رو به نوتدام کرده مشعل خود را تکان می داد. باد و دود مشعل دم به دم فروغ آن را کم و زیاد می کرد و از این رو نمای سرخ رنگ کلیسا هر دم نمایان و محو می گردید. لوی دوموبون با تو هم. من کلوپنتریفو سلطان ارازل شاهزادی آرگو و اسقف دیوانگان روی سخنم با توست. خواهرمان به غلط محکوم به جادوگری شده به کلیسای تو پناه آورده است. تو باید او را در پناه خود گیری، اما هیئت پارلمانی می‌خواهند او را از تسونگاه خارج سازند و تو با آنها ساخت و پاخت کرده ای. اگر خدا و اوباش نمی بود فردا او را دستگیر می‌کردند و به دار می‌زدند. اینک ما به تو اخطار می‌کنیم، اگر کلیسای تو مقدس است خواهر ما نیز مقدس است، اگر خواهر ما مقدس نیست کلیسای تو هم مقدس نخواهد بود. از این رو اگر مایلی که کلیسایت از دست برد در امان ماند دخترک را به ما بازگردان، وگرنه ما دست به غارت خواهیم زد. اینک پرچم خود را نصب می‌کنم. به خدا نگهدار تو باد ای اسقف پاریس. بدبختانه کازیمودو کلمه‌ای نیز از این سخنان که با تبختر مبهم و وحشیانه ایراد می‌شد نشنید. یکی از راهزنان پرچم خود را به دست کلوپن داد. این پرچم چنگکی بود که لاشه خونچکانی بر سر آن نصب شده بود. آنگاه سلطان ارازل برگشت و ارتش خود را از نظر گذرانید. دیدگان افراد ارتش چون نیزه های سیقلی می درخشید. کمی مکس کرد، آنگاه فریاد برآورد: پسران من به پیش، مردان جنگی من شروع کنید. 30 مرد تنومند و 4 در هیئت آهنگران که هر یک پتک انبردست و میله های آهنی بردوش داشتند از صف در آمدند و به سوی در بزرگ کلیسا روان شدند. در آنجا از پله ها بالا رفتند و خود را به زیر درگاهی رسانیدند. و با پتکمیله های آهنی به جان در بزرگ کلیسا افتادند. جمعی از عرازل نیز برای یاری آنها و یا تماشای کارشان پیش رفتند و هر 11 پله در بزرگ از جمعیت پر شد. اما در بسیار محکم بود که از راهزنان گفت لعنت بر شیطان، چه در سرکشی است. دیگری گفت پا به سن گذاشته و غضروف‌هایش استخوانی شده است. کلوپن باز به صدا درآمد و گفت رفقا همت کنید، جسارت داشته باشید. سرم را در مقابل لنگ کفشی گرو می‌بندم که پیش از آن که نگهبانان بیدار شوند شما در را باز می‌کنید و دخترک را به همراه می‌برید و خانه را تاراج می‌کنید. آهان، مثل اینکه صدای شکستن قفل بلند شد. صدای هولناکی که از عقب سر کلوپن برخواسته سخن او را برید. او برگشت و شاه تیر بزرگی را دید که از آسمان فرو افتاد و ده ها نفر از راهزنان را که بالای پله ها ایستاده بودند مجروح ساخت. آنگاه کمانه کرد و با قرشی چون قرش توپ به میان میدان افتاد. او باش فریاد زنان و غرق دهشت و وحشت پا به فرار نهادند. یک چشم به هم زدن جلوگاه کلیسا خلوت شد. عرازل گرچه در زیر درگاه در امان بودند، از دم در دور شدند. حتی خود کلوپن نیز کمی از کلیسا فاصله گرفت. جان فریاد زد چه خوب در رفتیم، از بیخ گوشم رد شد و بادش به کلم خورد. اما پیر آسومور خود زیر آوار رفت. وحشت عرازل از افتادن تیر را بر سر آنها نمیتوان توصیف کرد. آنها لحظه چند هاج و واج ماندند و چشم بر آسمان دوختند. سقوط این چوب بیش از 20,000 کماندار سلطنتی آنها را به وحشت انداخته بود. سردسته قبطیان زیر لب قرید یا ابلیس، از این کار بوی جادو و افسون به مشام میرسد. آندره سرخه گفت این شاه تیر را ماه به سوی ما پرتاب کرد. فرانسوا شانتوپرن گفت ماه یار و یاور باکری مقدس است. کلوپن فریاد زد ای گور پدر پاپ، شما احمقهایی بیش نیستید. اما خود او نمیدانست که سقوط شاه تیر را چگونه میتوان توجیه کرد. در این حال بالای نمای کلیسا دیده نمیشد، زیرا نور مشعلها فقط قسمت پایین آن را روشن میساخت. شاه تیر وسط میدان افتاده بود و ناله مجروحین بینوا به گوش میرسید. سلطان عرازل پس از آنکه نخستین شگفت زدگی ها برطرف شد، سرانجام راه توجیه قابل قبولی پیدا کرد. از این رو فریاد برآورد و گفت سنگ مذهبها، راهبان از کلیسا دفاع می کنند، در این صورت باید دست به حمله و غارت زد. جمع اوباشان هورا کشیدند و فریاد برآوردند غارت، غارت. آنگاه نمای خارجی کلیسا را به باران تیر بستند. از گرش جمعیت ساکنین خانه های اطراف بیدار شدند. پنجره های بسیاری باز شد و مردانی چراغ به دست یا شب کلاه از آن سر بیرون آوردند. کلوپن فریاد برآورد به سوی پنجره ها تیراندازی کنید. در یک چشم به هم زدن پنجره ها بسته شد. کاسبان بینوا که هنوز نظری به میدان پرهیاهو نیفکنده بودند، عرق ریزان با هول و حراس خود را کنار زنانشان رساندند و با خود می گفتند که یا محفل شبانه جادوگران در میدان نوددام برگزار است یا اینکه باز بورگینیون ها چون سال 64 دست به حمله زدند. در این حال شوهران از بیم تاراج رفتن مال و زنان از بیم تجاوز به ناموسشان به لرزه در آمدند. یک بار دیگر اوباش فریاد برآوردند باید چاپید، باید غارت کرد. اما جرأت نزدیک شدن به کلیسا را نداشتند. فقط از دور مینگریستند و چشم از شاه تیر خطرناک بر نمی دوختند. شاه تیر بی حرکت بر زمین افتاده بود. بنای باشکوه نادام نیز خلوت آرام به نظر می رسید. اما راهزنان از فکر مبهمی در وحشت بودند. تریفو فریاد برآورد جوانان دست به کار شوید، در را بشکنید، ولی کسی از جای نجنبید. کلوپن گفت مردشورتان را ببرد، مردان شجاع را ببینید، از دستک و تیر سقف می ترسند. راهزن پیری رو به دو کرد و گفت کاپیتان، ما از شاه تیر نمی ترسیم، در خیلی محکم و چون سد آهنین است، با میله های آهنی کاری از پیش نمی رود. کلوپن پرسید چه ابزاری برای در هم شکستن در لازم دارید؟ قطع شکن لازم است. سلطان عرازل خود را به شاه تیر وحشتبار رسانید و پای بر روی آن نهاد و فریاد زد بیایید، خود کاهنان این شاه تیر را برای ما فرستادند. این به گفت و به نیشخند در برابر کلیسا تعظیم کرد. آنگاه افسود کاهنان از شما بسیار متشکریم. پرگوی کلوپن تأثیر نیکویی به جای گذاشت. سحر و افسون به یک باره تیر را ترک گفت. راهزنان به سر جرأت آمدند و به یک دم شاه تیر سنگین را از زمین برداشتند. گویی قلمی است که 200 بازوی نیرومند آن را به دست گرفته است. آنگاه به سوی در بزرگ روان شدند و آن را با هیبت و شدت به در کوفتند. در روشنایی ناچیز مشعلها منظره راهزنانی که شاهتیر را به در کلیسا میکوفتند به جانور قول پیکر هزار پایی شباهت داشت که به بنای عظیم سنگی حمله ور است. در کلیسا زره پوش بود و از ضربات شاهتیر چون طبل بزرگی به صدا در می آمد، ولی خللی بدان راه نمی یافت. فقط نمازخانه از ضربات آن به لرزه در می آمد و انعکاس صدای آن درون گنبدهای کلیسا چون قرشی به گوش می رسید. در این حال بارانی از تخت سنگها از بالای کلیسا به پایین باریدن گرفت. جان فریاد برآورد: یا ابلیس، آیا برج‌های کنگره‌های خود را بر سرمان می‌کوبند؟ اما راهزنان بر سر جرأت آمده بودند و به گفته سلطان ارازل یقین داشتند که راهبان در صدد مقاومت و دفاع از کلیسا برآمده‌اند. از این رو بیان که توجهی به شکستن سرهای خود کنند، با نوری بیشتری شروع به شکستن در کلیسا کردند. موضع جالب آن بود که سنگ‌ها یکایک ولی به دنبال هم فرو می‌افتادند. اوباشان برخورد دو سنگ را با هم به سر پای خود احساس می‌کردند. تقریباً هیچ یک از راهزنان از ضربت سنگ در امان نماندند. عده زیادی از ضربات سنگ‌ها زیر دست و پا جان سپردند. خشم و کین راهزنان دم به دم فزونی می‌یافت. ضربات شاهتیر پیاپی به در کلیسا می‌خورد. حتی یک دم بارش تخت سنگ‌ها و قرش در خاموش نمی‌شد. حتما خواننده کتاب خود حدس می‌زند که در برابر راهزنان کسی جز کازیمودو به مقاومت غیرمنتظره بر نخواسته بود. تصادف بعد مرد کر بی‌نوا را به خدمت گمارده بود. هنگامی که گوش پشت خود را به سکوی میان برج‌ها رسانیده، افکاری پریشان و درهم داشت. لحظه چند دیوانوار در راهرو دوید. از بام کلیسا توده انبوه دزدان را که آماده هجوم به کلیسا بودند مشاهده کرد. از خدا و یا شیطان برای رهایی دخترک کولی مدد خواست. یک بار بران شد که بر برج ناقوس بالا رود و زنگ کلیسا را به صدا درآورد، ولی با خود گفت که آیا پیش از آن که ماری را به صدا درآورم دزدان فرصت آن نخواهند داشت که در را بشکنند؟ درست در این حال راهزنان که هیئت آهنگران داشتند به سوی در کلیسا پیش می‌رفتند. پس چه می‌توانست کرد؟ ناگهان به یادش آمد که بنایان در صدد تعمیر دیوار اتاق و پشت بام برج جنوبی بودند. از این فکر نور امیدی بر دلش تابید. دیوار سنگی و پشت بام آن مفروش از سر بود و اسکلت ساختمان چوبی به جنگلی شباهت داشت. کازیمودو به سوی برج مزبور روان شد. اتاقهای پایین پر از مصالح بنایی بود. تخماخ و قلوه سنگ و ورقهای سر و تخت توفال و دستک و تیر بسیار در آنجا ریخته بود. راستی را بخواهیم آنجا زرادخانه کاملی بود. فرصت از دست می رفت. گیره ها و پودکایی در پایین گذاشته بودند. کازیمودو با نیرویی که از احساس خطر 10 برابر شده بود، یکی از شاهتیرها را که سنگینتر و بلندتر از دیگران بود برداشت و سر آن را از یکی از دریچه ها بیرون گذاشت. آنگاه از بیرون برج آن را به گوشه کنگره لغزاند و به پایین افکند. شاهتیر بزرگ از ارتفاع 160 پا رو به پایین دیوارها را خراشید و مجسمه ها را شکست و بارها چون پره آسیای بادی که جای کم شده باشد دور خود چرخ خورد. آنگاه بالای پله ها رسید و باعث شد که راهزنان فریاد دلخراشی از دل برآورند. وقتی شاهتیر کمانه کرد و افعی خطرناکی که به سوی شکار می جهت شباهت داشت، کازیمودو از نهانگاه خود مشاهده کرد که راهزنان به مانند خاکستری که از اثر فوت دهن کودکی پراکنده شود پا به گریز نهادند. از وحشت آنها استفاده کرد و قلوه سنگ ها و تخت سنگ ها حتی کیسه هایی پر از ابزار کار بنایان را به پای کنگری که شاهتیر را از آن به پایین افکنده بود جمع کرد. در این حال راهزنان با وحشت و حیرت و ناسزاگویان به نمای نوت‌دام خیره شده بودند. از این رو به محض اینکه حمله راهزنان به در بزرگ کلیسا شروع شد، باران قلوه سنگ از بالا باریدن گرفت و اوباشان گمان بردند که کلیسا بر سرشان خراب می شود. کازیمودو در این حال قیافه هولناکی داشت. از دم کنگره سنگ ها را دم و دم به سوی دزدان روان می ساخت، خم می شد و بر می خواست و دوباره این کار را از سر می گرفت. فعالیت بی نظیری از خود نشان می داد. هرچند یک بار سنگ بزرگی را به پایین می افکند. وقتی سنگ بر سر یکی از اوباشان می خورد، او را بی جان می ساخت. زیر لب می گفت: خوردی؟ با این حال اوباشان دل سرد نمی شدن. بیش از 20 بار در محکم کلیسا زیر ضربت تیر بزرگ لرزیده بود. پاشنه های در به صدا در آمده بود و منبتکاری های آن از هم پاشیده بود. چوب در چون غبار بیمقداری به اطراف پراکنده می شد. خوشبختانه در ساختمان در کلیسا آهن بیش از چوب به کار رفته بود. با با این حال در به لرزه افتاده بود. کازیمودو از قرش در که در زیر تاخهای کلیسا می پیچید چیزی نمی شنید. تنها از بالای در قیافه خشمگین و پیروزمند راهزنان را به چشم می دید. آنان مشت گره کرده خود را به نمای نیمه تاریک کلیسا نشان می دادند. گوش پشت آرزو می کرد کاش دخترک کولی و خود وی چون جغدان بال و پر داشتند و پرواز کنان از دست راهزنان می گریختند. باران قلوه‌سنگ کازیمودو قادر به دفع حمله راهزنان نبود. در این حال کازیمودو به پایین پایش نگریست و دو ناودان سنگی بزرگی را که بالای سردر کلیسا قرار داشت مشاهده کرد. سوراخ داخلی ناودان‌ها از مهتابی بین برج‌ها شروع می‌شد. فکری به خاطر گوش پشت رسید. با اتاقی که خود رفت یک بغل هیزم به همراه آورد. ورقه‌های لوله شده سرب را که تا آن لحظه بی استفاده مانده بود روی هیزم‌ها گذاشت و سرب و هیزم را دم سوراخ ناودان‌ها قرار داد و آن را با چراغ خود آتش زد. در این حال باران قلوه سنگ‌ها بند آمده بود و راهزنان دیگر توجهی به بالای سر خود نداشتند. اوباشان به مانند سگان شکاری که به تعقیب گراز پردازند در دوروبر در بزرگ که از ضربت تیر ریخت اصلی خود را از دست داده بود هیاهو می کردند. آنها منتظر بودند که از ضربت محکمی که انقری وارد می آورند در بزرگ کلیسا در هم شکند. راهزنان با اصرار عجیبی به در بزرگ چسبیده بودند و هر یک از آنها می خواست به محض شکستن در پیش از دیگران وارد کلیسا شود. خزائن و دفائن فراوانی از سه قرن پیش در کلیسای نو دام ذخیره شده بود. راهزنان می کوشیدند تا گنجهای گرانبهای آن را به یغما برند. می توان گفت بسیاری از اوباشان در فکر غارت صلیب‌های سیمین و اسباب‌های زرین کلیسا بودند و چندان توجهی به حال دخترک کولی نداشتند. هر یک از آنها امیدوار بود قطعه طلا یا الماس از آن گنج گرانبها به یغما برد. از این رو نجات دخترک کوری بهانه‌ای بیش نبود. ناگهان به هنگامی که راهزنان برای آخرین بار نیروی خود را جمع کرده قلعه شکن را به حرکت درآوردند، زوزه وحشتناکی از آنها برخاست و هیاهوی هولناک‌تر از هنگام سقوط شاهتیر در میدان پیچید. از راهزنان کسانی که هنوز زنده بودند اگر هم فریاد بر نمی‌آوردند با وحشت و هراس به بالای سر می‌نگریستند. از بالای کلیسا دو چشمه جوشان سرب مذاب به پایین سرازیر بود. فلز سوزان انبوه مردمان را نابود می کرد. در محل سقوط چشمه های مزبور دو نقطه سیاه از راهزنان ایجاد شده بود و از آن دود برمی خواست. گویا آب جوش بر روی برف ریختند. جمعی کشته شده دسته زغال شدند. عده‌ای از درد می نالیدند. از چشمه سرب مذاب قطراتی به اطراف بر می جست و بر سر هر که می افتاد تا مغز استخوان وی را می سوزاند. فریاد جگرخراشی برخاست. راهزنان شاهتی را بر روی اجساد مردگان رها کرده هر یک از گوشه‌ای فرار کردند. از ترسویان و شجاعان کسی را یارای توقف بر پیشخوان کلیسا نبود. چشم راهزنان به بام کلیسا دوخته شده بود. آنان امر خارق العاده‌ای می‌دیدند. از بالای راهروی فوقانی کلیسا که پنجره مشبک بزرگ زیر آن قرار داشت، شعله بزرگی به هوا برمی‌خاست. به هر دم باد دامنه شعله را بیشتر می کرد و یا آن را با دود اخگر همراه می ساخت. در زیر شعله مزبور و در پای کنگره کلیسا از دو ناودان سنگی که به شکل پوزه جانوران ساخته شده بود چشمه سرب مذاب به پایین جاری بود. این چشمه های سیمگون در زمینه سیاه و تاریک کلیسا درخشندگی خاصی داشت. چشمه سیمگون هرچند که به سطح زمین نزدیکتر می شد عریضتر می گشت و از آن قطرات سرب مذاب اطراف پاشیده می شد. گویی آب از لوله آب پاش به بیرون می ریزند. برج های بلند ناقوس بالای شعله ها با نمای سرخ و سیاه خود بزرگتر از حال عادی جلوه می کرد. مجسمه های بیشمار شیاطین و اژدهاها صورت جانوران موهشی پیدا کرده بودند. روشنایی لرزان شعله ها آنها را چون جانداران جلوه‌گر می ساخت. شعله آتش مجسمه جانوران را جاندار نشان می داد، اما از آن میان جانوری عجیب الخلقه تر از همه واقعا در حرکت بود. به چپ و راست می رفت و هرچند یک بار چون شب پره‌ای که از برابر شمع برافروخته بگذرد از برابر آتش می گذشت. راهزنان خاموش و بهت‌زده بر جای میخکوب شده بودند. در این میان صدای خادمین کلیسا که از شعله‌های آتش به وحشت افتاده بودند به گوش رسید. آنها چون اسبانی بودند که استبلشان غرق آتش شده بود، هم همه درون خانه‌هایی که پنجره‌هایشان باز و به زودی بسته شده بود، صدای وزش باد در آتش و آخرین ناله محتضران و بالاخره زمزمه صبح سوزان با آن صدا به هم درآمیخته بود. در این حال سردسته راهزنان زیر شیروانی منزل گندلیه جمع شده بودند و به شور پرداختند. سردسته قبطیان بر سکوی نشسته بود و با خوف مذهبی به آتش شگفت‌آوری که 200 پا بالاتر از سطح زمین شعله ور بود مینگریست. کلوپنترفو از خشم و کین انگشت به دندان گزید و زیر لب گفت: ورود به کلیسا غیر ممکن است. ماتیاس هونگاردی کلی سال خورده غر زد: کلیسای کهنسال مسکن اجنه است. پیرمرد مسخره ای گفت: به سبیل‌های پاپ قسم که ناودان‌های نوتدام بهتر از رودخانه قلعه لکتور سر به گداخته فرو می‌ریزد. سردسته قبطیان فریاد زد: قولی را که از برابر آتش می‌گذرد ببینید. کلوپن گفت: لعنت بر شیطان، این همان ناقوزن لعنتی یعنی کازیمودوست. مرد کلی سر تکان داد: از من بپرسید، او همانا دیو سانباک نگهبان قلعه هاست و به سرباز مسلحی شباهت دارد و سرش چون سر شیر است. هرچند یک بار سوار اسب نفرت آوری می شود، مردان را سنگ می کند و از آنها قلعه می سازد. به 50 منطقه فرمان می راند. بله، خود اوست، من او را خوب می شناسم. گاهی لباس زردوزی زیبایی به سبک ترکان برتن می کند. کلوپن پرسید: بولدینی کجاست؟ راهزنی فریاد زد: مرد. آندر سرخه چون ابلهان خندید و گفت: نوتدام به هتل دیو کار ارجاع می کند. سلطان ارازل پای بر زمین کوفت و گفت: پس نمی توانید در را بشکنید؟ سردسته قبطیان با غم و اندوه دو چشمه جوشان صبح را که چون دوک بزرگی بر زمینه سیاه کلیسا می درخشید به وی نشان داد و گفت: جز این هم کلیساهایی بودند که از خود دفاع کردند، مثلا کلیسای سن صوفی و قسطنطنیه با تکان دادن گنبدهای خود که به منزله سر آنهاست هلال مسلمین را بر زمین می افکندند. این کلیساها را مرد افسونگری به نام گیوم پاریسی بنا کرده است. کلوپن گفت: در این صورت باید مثل گدایان سر راهی کلیسا را به حال خود گذاشته و برویم. بگذاریم که این گرگان آدم خوار خواهر ما را دار بزنند. یکی از راهزنان افسود: و بار بار طلا را به حال خود بگذاریم. تریفو فریاد زد: ای بریش هرچه پیغمبر است. راهزن گفت: یک بار دیگر بکوشیم. ماتیاس هونگاردی سر تکان داد و گفت: از در وارد نمی شویم، باید نقطه ضعف کلیسای جنزده را پیدا کنیم. باید دید سوراخ سنبه‌ای وجود دارد یا نه. کلوپن گفت: راستی جان، دانشجوی جوان که سرپا مسلح شده بود کجاست؟ یکی پاسخ داد: حتما مرده است، زیرا دیگر صدای خنده‌اش به گوش نمی رسد. سلطان ارازل ابروان در هم کشید و گفت: چه بد شد، جوان شجاعی بود. پیر گرنگوار کجاست؟ آندر سرخه پاسخ داد: کاپتان کلوپن، هنوز سر فرور جان رو بودیم که جیم شد. کلوپن پای بر زمین کوفت و گفت: پوزه خدا را، او خود ما را بدین کار تشویق کرد، حالا ما را میان مرکه گذاشته و در رفته است. پرچانی پوفیوز به جای کلاه مردی لنگ کمش بر سرش گذاشته است. آندر سرخه که به کوچه جلوخان کلیسا مینگریست گفت: کاپتان کلوپن، دانشجوی جوان آنجاست. کلوپن گفت: پولو تو را سپاس میگویم، اما چه دارد به همراه خود میآورد؟ جان نفس زنان نردبان سنگینی را بر دوش گرفته به سرعت میدوید، گوی مورچه ضعیفی ران ملخی را که 20 بار بزرگتر از خود اوست به دندان گرفته است. او فریاد میزد: پیروز شدیم، این نردبان مال باربران بندر سندلانری است. کلوپن به وی نزدیک شد و پرسید: بچه جان، این نردبان را از کجا گیر آوردی؟ جان نفس زنان پاسخ داد: من جای نردبان را میدانستم، زیر انبار خانه صدفان بود. آنجا دختری است که می شناختمش. این دختر از من خوشش می آید. آرزویش را برآوردم و اون نردبان را در اختیارم گذاشت. توف به پیغمبران، دخترک با یک تا پیراهن در را به رویم باز کرد. کلوپن گفت: بسیار خوب، ولی نردبان به چه دردت می خورد؟ جان نظری از روی شیطرت و شایستگی به وی افکند و شروع به بشکن زدن کرد. در این حال حالت بزرگوارانه ای داشت، زیرا کلاه خودی به سبک قرن 15 بر سر نهاده بود که دشمن از دیدن شبه آن به وحشت می افتاد. ای شاه پر اقتدار ارازل، آیا این مجسمه ها را که با خرفتی تمام در آنجا در 3 صف بالای سر در ایستادند می بینید؟ آری، خب، آنجا دالان پادشاهان فرانسه است. کلوپن پرسید: به من چه؟ تأمل کنید، در انتهای این دالان دری است که همیشه باز است. من با این نردبان بالا می روم و از آن در خود را درون کلیسا می رسانم. بچه جان، بگذار من پیش از تو از نردبان بالا روم. نه رفیق، نردبان مال من است، بفرمایید شما نفر دوم باشید. کلوپن در هم شد و گفت بلزبود خفت کند، من هرگز نمیخواهم دنبال روی کسی باشم. در این صورت برو نردبانی پیدا کن. جان در میدان شروع به دویدن کرد، نردبان را نیز به دنبال خود میکشید و فریاد میزد بچه ها مواظب باشید. در یک چشم هم زدن نردبان به کنگره کلیسا تکیه خورد. راهزنان فریاد زنان برای بالا رفتن از آن شتافتند، ولی جان به دفاع از حق خود برخاست و بیش از دیگران قدم به نردبان نهاد. مسیری طولانی بود. دالان پادشاهان فرانسه هم امروز قریب 60 پا ارتفاع دارد. 11 پله نردبان به زحمت بدان می رسد. جان به آرامی بالا می رفت، زیرا سلاح و زره سنگین وی مانع چابکی او بود. او به یک دست نردبان و به دست دیگر تیر و کمان خود را گرفته بود. وقتی که به اواسط نردبان رسید، نظری به ولگردانی که زیر پایش جان سپرده بودند انداخت و با خود گفت صد افسوس، این اجساد شایسته منظومه ایلیادند. سپس به راه خود ادامه داد. راهزنان نیز به دنبال وی بالا می رفتند. بر هر پله‌ای راهزنی دیده می شد. هر یک زرهی برتن داشتند و به مانند ماری که فرس‌های فولادین دارد بالا می رفتند. جان به مانند سر مار بود و سوت‌زنان پیش می رفت. سرانجام پای دانشجو به ایوان دالان رسید. به چابکی و توأم با فریاد شادی راهزنان قدم به دانجا نهاد. از پیروزی در پوست نمی گنجید. فریادی از شادی برکشید، ولی ناگهان بر جای خود میخکوب شد. کازیمودو را دید که پشت یکی از مجسمه‌های پادشاهان و در تاریکی ایستاده است و با چشم شرربار به وی می‌نگرد. گوش پشت وحشتناک پیش از آن که مهاجم دوم قدم به دالان گذارد برجست و بالای نردبان را گرفت و با دست نیرومند خود آن را بلند کرد و از دیوار دور ساخت. لحظه آن را تکان تکان داد. راهزنان از وحشت و اضطراب به ناله درآمدند. کازیمودو با نیروی مافوق بشری نردبان را که بر هر پله‌اش راهزنی ایستاده بود به عقب انداخت. نردبان لحظه‌ای سرپا ایستاد، گویی دچار تردید است. آنگاه نوسان کرد و به یک بار دایره بزرگی به شعاع 80 پا طی کرد و بار خود را بر کف میدان کوبید. گویی پل متحرکی است که زنجیرش از هم گسسته است. عده‌ای کشته شدند، جمعی نیز مسله شده افتان و خیزان خود را از تل مردگان کنار کشیدند. فریاد شادی و ظفر محاصره کنندگان به زودی به درد و خشم مبدل شد. کازیمودو با بی‌اعتنایی آرنج‌ها را به کنگره کلیسا تکیه داده به دانان می‌نگریست. گویی پادشاه سالخورده پرریش و پشمی است که کنار پنجره کاخ خیش ایستاده است. ژان فرولو در وضع بحرانی عجیبی گیر کرده بود. چه در دالان جز او و ناقوسن موهش کلیسا کسی نبود. بین او و یارانش دیوار مستحکمی به ارتفاع 80 پا فاصله بود. هنگامی که کازیمودو سرگرم واژگون کردن نردبان بود، جانشجو به سوی در دوید. اما زن او به خطا رفت. مرد کر به هنگام ورود به دالان در را از پشت بسته بود. جان پشت یکی از مجسمه‌های سنگی پادشاهان پنهان شد. او از ترس نفس در سینه حبس کرده نگاه وحشت‌زده خیش را به گوش پشت هولنگیز دوخته بود. حالت او شبیه حالت مردی بود که شبی از دیوار معشوقه بالا رفت، به جای وی با خرس سفیدی روبرو شد. مرد کر ابتدا توجهی به وی نداشت، ولی سرانجام سر برگرداند و ناگهان چشمش به دانشجو افتاد و بر جای تکان خورد. جان آماده برخورد خشونتباری می شد، ولی مرد کر بی حرکت بر جای ایستاده بود و تنها دانشجو را می نگریست. جان گفت اوهوی اوهوی، چرا این چنین یک چشمی به من می نگری؟ دانشجو ضمن بیان این سخن تیر و کمان خود را آماده ساخت و فریاد برآورد ای کازیمودو، لقبت را عوض خواهم کرد، پس از این تو را گوش پشت نابینا خواهند نامید. تیر از کمان رفت و سود زنان به بازوی چپ گوش پشت نشست. کازیمودو از این ضربت خم به ابرو نیاورد، تیر خدنگ را گرفت و از بازوی خود بیرون کشید و به آرامی روی زانوی زمخت خود آن را دونیم کرد و بر زمین رها کرد. اما جان دیگر فرصت تیراندازی نیافت. کازیمودو وقتی تیر را دونیم کرد نفس تندی کشید و چون ملخی از جای برجست و خود را به روی دانشجو افکند. به یک ضربت او را بر دیوار کوفت و زره او را در هم شکست. آنگاه در روشنایی مشعلها منظره وحشتباری دیده شد. کازیمودو پاهای جان را به دست چپ گرفت. دانشجو از وحشت مقاومتی نمی کرد. آنگاه با دست راست با رامی زره و قداره و خنجر و کلاه خود و بازوبندها را یکایک باز کرد و به یک سو افکند. گوی میمونی سرگرم پوست کندن گردوست، کازیمودو سلاح‌های دانشجو را یکایک زیر پای خیش افکند. دانشجو وقتی خود را در برابر گوش پشت دست خالی و اوریان و ضعیف یافت، در صدد صحبت به وی بر نیامد، بلکه با بی‌حیایی به ریشخند او پرداخت و با بی‌غمی پسران 16 ساله شروع به خواندن آواز عامیانه زیر کرد. شهر کامبره سر و وضع خوبی داره، مارامن آن را غارت کرده، اما آوازش نیمه تمام ماند. در این حال کازیمودو در جان پناه دالان ایستاده، پاهای دانشجو را به یک دست گرفته بود و آن را چون فلاخونی دور سر خود میچرخانید. سپس صدایی شبیه برخورد جعبه استخوانی به دیوار به گوش رسید و جسدی از بالا فرود افتاد و به برآمدگی دیواری ساختمان خورد. کمر جسد شکسته، جمجمه اش خالی شده بود. صدای وحشت و ترس از راهزنان برخاست. کلوپن فریاد زد: انتقام. جمعیت پاسخ داد: باید قتل عام کرد، باید غارت کرد، هجوم کنید، هجوم کنید. در این حال قرش و زوزه غریبی برخاست، سخنانی به همه زبانها و لهجه ها ادا می شد. مرگ دانشجوی بینوا خشمکین هزار را برانگیخت. آنها از اینکه این همه در برابر کلیسا و گوش پشتی معطل شده و به مقاومت برخورده اند از خوش شرم و خشم شدند. دیوانوار نردبانهایی به دست آوردند و مشعلهای فراوانی برافروختند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که کازیمودو با حیرت تمام انبوه راهزنان را در حال یورش به نوددام دید. آنها که نردبان نداشتند از تنابهای گره خورده استفاده می کردند. آنها که دستشان به تناب نمی رسید، مجسمه ها و گچبری ها را برای بالا رفتن مورد استفاده قرار می دادند. آنها از جنده هایی هم‌آویزان می شدند. در برابر مد نیروهای سرکش و موهش که هر دم فزونی می‌یافت، وسیله مقاومتی نبود. چهره‌های راهزنان از خشم دژم شده، عرق از سر و رویشان جاری بود. دیدگانشان از کین برق می‌زد. اخم‌ها و پلیدی‌ها کازیمودو را دوره کرده بود. گویی کلیسای دیگری مجسمه‌های هولناک و ارواح و جنه خود را به جنگ نوتدام فرستاده است. سیما و هیکل راهزنان آنها را به صورت ددان و دیوان مهیب و جانداری بر فراز مجسمه های سنگی و وحشت‌آور کلیسا نشان می داد. در میدان جلوی کلیسا نیز هزاران مشعل چون ستارگان آسمان جلوه‌گری می کرد. صحنه نامنظم نبرد که تا آن دم در تاریکی غرق شده بود نمایان گردید. جلوخان کلیسا روشن بود و به آسمان نور می پاشید. آتشی که بر بام کلیسا میان برج ناقوس ها شعله ور بود شهر را روشن می ساخت. شبح برج ها سیاهی می زد و در میان روشنایی به صورت دو هلال تاریک جلوه می کرد. شهر ظاهراً به هیجان آمده بود. صدای زنگ خطر از دوردست به گوش می رسید. راهزنان نفس نفس می زدند، زوزه می کشیدند، دشنام می دادند و از دیوار کلیسا بالا می رفتند. کازیمودو که خود را در برابر آن همه دشمن ناتوان می دید، دخترک کولی را به خاطر می آورد و بر خود می لرزید. با نزدیک شدن چهره های خشمگین راهزنان یأس بر وی راه می یافت و تنها به وقوع معجزه آسمانی دل می بست.